سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی پیرامون ارادت شیعه نسبت به حضرت علی علیه السلام ایام ولادت حضرت علی علیه السلام سال 74 نوار شماره 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا مولاي يا محمد ابن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال الجواد عليه السلام: کیف یزیع من الله تعالی کافله و کیف ینجو من الله تعالی طالبه و من انقطع الی غیر الله و کله الله الی و من عمل علی غیر علم افسد اکثر من ما یصلح. چون روز ولادت امام جواد علیه السلام بود، من یک جلسه از این چند شب رو اجازه میخواهم اختصاص بدم به تبیین فرازی از این حدیث امام جواد علیه السلام به اقتضای فرصت امشب ما، و انشاءالله بحث‌های شب‌های بعد رو در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام که موضوعش رو بعد عرض خواهم کرد. امام جواد علیه السلام فرمودند: چگونه ضایع می شود حقوق کسانی که اونها به خداوند تکیه کرده اند، کافل اونها، عهده‌دار اونها، مسئول اونها پروردگار جهانیان است، و چگونه نجات می یابد کسی که یا کسانی که خداوند طالب اونهاست، و کسی که از خدا برید به غیر خدا متکی شد، خداوند او را به حال خود رها می کند، و کسی که عملش رو از روی ناآگاهی و بدون اطلاع انجام دهد، فسادی که ایجاد می کند از اصلاحش بیشتر است. حالا هر مقدار از این حدیث رو که فرصت اجازه بده به عنوان شام ولادت امام جواد علیه السلام مختصری بحث میکنیم. چگونه ضایع میشود حقوق یک انسان، یا ثمره کار یک انسان، یا بهره ای که یک فرد از عملی که میخواهد به دست آورد؟ نقل به معنا عرض میکنم: و حال اون که خدا کافل او باشد. انسان عاقل وقتی حرکتی میکند، تلاش و فعالیتی دارد، قطعاً به میزان عقل و درک و شعورش برای اون کار مقصدی در نظر گرفته است که نتیجه و ثمره ای عاید او شود. گاهی مقصد غلط است، انگیزه و هدف صحیح نیست. اون که تلاش انجام میپذیرد، چون در راستای یک هدف و مقصد غلط است، این عمر هدر دادن است. بنده از در منزل خارج شوم، مقصدی رو برگزینم که اون مقصد با معیار شرع و عقل تطبیق نکند، تلاش جدی خوبی دارم که خود رو به اون مقصد برسانم. درست است، میکوشم، فعالیت میکنم، حرکت دارم و راه میروم، اما تمامی این حرکت و تلاش چون در مسیر اون هدف غلط هست، قطعا عمر ضایع کردن است و باطل. اما با این فرض که مقصد ما صحیح باشد، منظوری که برای حرکت خود انتخاب کرده ایم یک منظور عقلایی شرعی خداپسند است، اما آیا در راستای یک هدف صحیح باز امکان ضایع شدن عمر هست یا نه؟ ابتدای حدیث امام جواد علیه السلام می فرماید چگونه ضایع می شود؟ انسانی که کافلش رو خدا قرار داده. اما در انتهای حدیث می فرماید اگر کسی عمل می کند، حرکت دارد، تلاش دارد، لکن این عمل پشتوانه علم و آگاهی و شناخت ندارد، اون چه که به عنوان فساد، تباهی، تیرگی، ناروایی از او ایجاد می شود نسبت به اصلاحش بیشتره، یعنی ضررش بیشتر از نفعش. نقل به معنا عرض کنم، اگر ابتدای حدیث رو با انتهای حدیث بخوایم ربط بدیم، این بحثی که الان عرض کردم، من فعالیت می کنم، تلاش دارم، می کوشم، با جدیت گام برمی دارم، اما نمیدانم آیا این تلاش من تلاش درست و صحیحی هست یا نه. خب این عمر ضایع کردن است. امام علیه السلام میفرماید چگونه ممکن است ضایع شود؟ اگر برای خدا باشه. نقل به معنا عرض کنم، یعنی وقتی که ما داریم فعالیت میکنیم، ممکنه گاهی فعالیت در راستای یک هدف صحیح به نظر برسه باشه، اما در این حال این فعالیت عمر ضایع کردن باشه. از مسائل مبتلا به و روزمره همه ما انسان ها میتونه باشه. خب حالا ما میایم در زندگی روزمرمون حساب میکنیم، من وقتی دارم یک کاری، یک فعالیتی رو انجام میدهم، آیا اگر عاقل باشم برای نیل به یک خیری، ثمری، بهره این کار رو میکنم یا نه؟ ولی اون کار بسیار ساده معمولی روزمره، من بخواهم این برگه کاغذ رو معامله کنم و بفروشم، اگر این برگه کاغذ رو میدهم، یک عمل است، یک کار است، در قبال این برگه کاغذ چه به دست میآورم؟ به اقتضای اون معاوضه یا معامله یک وقت میگویید برگه را ضایع کردی، این عمل شما عمل بی ثمری است، یک زمان میگید معامله خوبی است، سودمند است و حاصل خوبی گیر شما اومده. علتی که این برگه یک عمل است، برگه رو دادم، اما یک بار در قبال دادن برگه میگید شما سود کردید، معامله خوبی بود یا کار مفیدی انجام دادید. ممکنه کسی بگه خب بله، برگه مثلا یک تومان میارزید، شما برگه رو دادید 5 تومان گرفتید، به این جهت من میگویم سود بردید. خب بنده در یک فرض دیگری برگه رو میدهم، اصلا پولی هم در قبالش نمیگیرم، مثلا تو معیارهای معنوی در راه خدا این رو ببخشم. آیا طبق یه معیارهای دیگری باز ممکنه بگویید ضایع نشد، سود بردید یا نه؟ اگر رو معیار مادی بنگریم، بر اساس فقط بهره‌های چند روزه این عالم حساب کنیم، من این برگه رو دادم، اون چرا که در قبالش به دست من آمد لااقل با این برگه کاغذ برابری کند، بله من سود کردم، ضرر نکردم. اما اگر این برگه رو میدهم چیزی گیرم میاد که با این برابری نمی کند، کمتر است، پس من ضرر کردم. این رو معیار دنیاویه. اما امام جواد علیه السلام میخواهند یک معیار برتری رو مطرح کنن که ضایع شدن یا ضایع نشدن، سود بردن یا سود نبردن، در این عرصه گیتی بهره جستن یا بی بهره از دنیا رفتن رو بر اساس یک معیار دیگری به ما بشناسانه. منزل رسول خدا گوسفندی رو ذبح کردن، فقرا و ضعفا متوجه شدن، اومدن درخواست کردن، تکه تکه گوشت رو پیغمبر بخشید، فقط کله پاچه گوسفند باقی موند، اون رو غذایی درست کردن. بعد از صرف غذا همسر پیغمبر به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، امروز تمام این گوسفند رفت، فقط کله پاچش برای ما موند. پیغمبر فرمود نه، اشتباه میکنید، فقط کله پاچش رفت، تمام گوسفند برای ما باقی موند. یعنی معیار چیز، بر مبنای اون معیاری که پیغمبر خدا نسبت به این عالم و هدفی که برای زیست این عالم مشخص میکنه، میگه این کله و پاچه ای رو که ما مصرف کردیم و خوردیم این تمام شد، اما اون چه از این گوسفند که در راه خدا دادیم با معیار دنیوی چیزی گیر ما نیامد، با معیار چند روزه مادی اگر این رو ما در مثلا فریز خودمون میگذاشتیم و یا به حساب قدیم سرخ میکردیم تو کوزه ها مخفی میکردیم کم کم استفاده کنیم، با معیار دنیوی بله به نفع ما بود، بهره میجستیم. اما یه معیار دیگری رو من میخوام مطرح کنم بر اساس اون معیار. حالا من وقتی عمر میدم، سرمایه میدم، وقت صرف میکنم تو این عالم، یه چیزی رو باید از خودم ببخشم، در قبالش چه گیر من میاد؟ با چه معیار؟ در مرحله اول هر عاقلی در این چند روزه دنیا اگر عاقل باشد حاضر نیست که اگر چیزی رو از خودش میده در قبالش چیزی به دست نیاد. این هیچ عاقلی نمیپذیره. به همین جهت وقتی افراد با معیار اندیشه خودشون تصور کنن چیزی از دستشون رفت، در قبالش چیزی گیرشون نیومد، متأثرم، ناراحتم که ضایع شد. مثلا همین برگه کاغذ رو اگر بنده تصور کنم یادداشت مفیدی روش دارم، نگه نداشتم، بی احتیاطی کردم، پاره شد، سوخت، تو جریان آبی افتاد، آب برد، دلم می‌سوزه. اما اگر طبق همین معیار خودم بگم تو دفتر یاد داشتم گذاشتم، هر وقت بقام در اختیارمه و میتوانم ببینم، پس من ضرر نکردم. ما در این دنیا هیچ عاقلی رو نمیتونیم پیدا کنیم رو معیار تحلیل عقلی خودش بگه اگر چیزی رو شیئیت داره، ملکیت داره، ارزشی داره، اعتباری براش قائلیم، داریم میدیم، در قبالش چه داریم به دست میاریم. اگر چیزی در قبالش به دست نمیاد یا چیزی که در قبالش به دست میاد با او برابری نمی کند، هر عاقل میگه ضایع شد، نفله شد، هدر رفت از بین. این یک مسئله. حالا میان این مسئله رو با یکی از گرونترین چیزها در این عالم مقایسه میکنه. چه چیزی در این عالم طبق معیار عقل اول، بعد معیار شرع. خب اون حرف اولیه رو معیار عقلی عرض کردم، یه امر بدیهی قابل قبول همه عقلاست، پس استدلال نمیخواد، اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است، همه عقلای عالم این رو قبول دارن، پس من بحث عقلی نمیکنم، بحث شرعی رو هم فقط اشاره میکنم. آیا در معیار شرع اسراف حرام نیست؟ اسراف چیه؟ اگر بنده ته استکانی آب باقی مونده، در این حد عرض میکنم، معیار شرعی در مکمل اون بحث عقلی متفقون علیه همه عقلا در این عالم وجود، ته استکان مقداری آب باقی مونده است، امکان استفاده این آب هست، من اینو بریزم دور، خب این اسراف بده که بگه من با اون معنا که وقتی حدیث داره پرسیدم کمترین درجه اسراف چیست، این حدیث دارم عرض میکنم، فرمود هسته خرما را اگر قابل استفاده است دور بریزید. حالا ممکنه شما با فرهنگ امروزی مقایسه بکنید، بگید که آخه هسته خرما چیکار میکنن؟ میدونید هسته خرما را آرد میکردن میخوردن؟ چون شرایط اقتصادیشون خیلی مشکل بود، توی جو خاصی بودن، با یه مشکلاتی داشتن زندگی میکردن. میگه اگر شما امکان زندگی به اندازه ایست که خرما رو میتونی بخوری، حالا هستش احتیاج نداری، اگه این هسته رو دیگری میتونه استفاده کنه ریختی دور، یعنی ضایع کردی، یعنی اسرافه. یعنی چی؟ یعنی چیزی که قابل استفاده است نباید نفله کنی، نباید دور بریزی، نباید هدر بدی. خب این همون حرفی است که از نظر عقلی با مصداق عرض کردم، از این مصداق حکم کلیشو به دست بیارید. من بحثم بحث حکمی است، بحث موضوعی است، بحث مصداقی نیست. اگر مصداق رو میگم به عنوان نمونه ای که از این مصداق به اون اصل کلی مفهومی میخوام برسم، به عنوان نمونه شاهد دارم عرض میکنم، عقلا اگر چیزی ضایع بشه عقل نمیپذیرن، شرعا اگر چیزی رو ضایع کردیم گناه کردیم، ولو در حد یک هسته خرما ضایع کردن باشه. خب این یک اصل اولیه عقلی شرعی هست. اگر امری خیلی گرانبهاست، خیلی پر ارزشه، او رو ما بخوایم ضایع بکنیم، خب به طریق اولا این ضایع کردن بیشتر مورد توجهه. چه چیزی در این عالم از هر چیزی گرانبهاتره؟ از عمر گرانبهاتر داریم؟ عمر بزرگترین سرمایه است یا نه؟ به قول استاد ما چه تشبیه قشنگی میفرمودن، میفرمودن اگه 50 تومان پول گذاشتید تو جیبتون، امروز صبح رفتید تو بازار و باید 50 تومان رو خرج کنید، یک زمان با 10 نفر صاحب نظر مطرح میکنید من این 50 تومان رو چی بخرم که نسبت به 50 تومان ضرر نکنم، و اگر یقین دارم با 50 تومان این شی رو میخرم فردا 10 تومان سود میکنم، ولی اون شی رو بخرم 20 تومان سود میکنم، عاقل میگه اون شی رو بخرم. من نسبت به 50 تومان که رفتم تو بازار باید خرج کنم، این دقت رو عقل و شر میپذیرد. آقا دنیا بازاری است. امام علیه السلام فرمود از دنیا سوق، دنیا یک بازاره. ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. ربح بردن، سود کردن عده‌ای در این بازار دنیا، و خسر آخرون، عده‌ای دیگر خسران ورزیدن، ضرر کردن، سود نبردن، هیچی سرمایه‌شون هم از دست دادن. خب در این دنیا سوق، دنیا رو یک بازار بدانیم، بزرگترین سرمایه ای که در این دنیا در اختیار ماست سرمایه وجود و عمر هست یا نیست؟ عمر دیگه، سرمایه وجوده. اگر من میتوانم در این عالم علم کسب کنم، اگر میتوانم در این عالم قدرتمند بشوم، اگر میتوانم در این عالم ثروتمند بشوم، اگر در محدوده لذائذ مادی و بهره‌مندی های دنیوی عالم بخوام هر کدوم رو مثال بزنم، طبق قاعده فرعیه ای که آقایون و فلاسفه ذکر میکنن، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له، که باید مثبت له باشد تا شما بتونید مثبت رو برای او در نظر بگیرید، آقا اصلش بر وجود و عمر و بقا تو این عالم هست یا نیست؟ وجود نباشه، عمر خدا به ما نده. چه در اون مسیر علم و دانش و کمالات و اونچنانی حساب کنید، چه در مسیر کمالات مادی اگر اسم کمال روش بگذارم، یا این لذائذ چند روزه دنیاوی، امکانش نیست. پس اصلش چیه؟ اصلش عمره. در بازار دنیا کدام انسان میتواند از خرج شدن و از دست دادن این سرمایه پیشگیری کند؟ کی میتونه؟ تمام قدرتمندان عالم رو جمع کنید، تمام زرمندان و زورمندان عالم رو بسیج کنید، آقا نیروتو صرف کن جلوی صرف شدن عمر و از دست رفتن سرمایه وجود رو نسبت به این عالم، چون اصل وجود فنا مطلق نیست، بلکه گر مرگ رسد چرا هراسم، که این راه به توست میشناسم، مندار الادار باید منتقل بشه، اون رو که قبول داریم، اما به این معنی عرض میکنم اینجا الان در این نشأه، آقا قدرت ها رو بسیج کنید جلو صرف شدنشو بگیرید. کی میتونه جلوشو بگیره؟ تمام قدرتمندان عالم. گفت هارون در اوج قدرت بود، خیلی هم به خودش مینازید، تکه ابر تو فضا پیدا شد، تو بغداد نشسته بود. یکی گفت تصور میکنم این ابری که اومده بغداد ببارد، دیگری گفت تصور میکنم میره مثلا در بصره بباره، دیگری گفت تصور میکنم بره در شام بباره. اون گفت هارون یه جستی گرفت، گفت کجا میبارد که منطقه حکومتی من نباشه؟ یا همچه قدرتمندی بود. یک استان حکومتیش عراق امروزه، یه استان حکومتیش ایران امروزه، یه استان حکومتیش سوریه امروزه، یه استان حکومتیش عربستان امروزه، شامات و غیره. خیلی به خودش مینازید، لحظه مرگش فرا رسید، احتضاره. وزیر دانایی داشت، گاهی هم بهش توجه میداد، گفت که اجازه میدید بگم لشکریان، پیشقراولان، خدمتگزاران، درباریان بیان از جلو شما رژه برن، سان ببینید، یه نگاهی بکنید. گفت خب حالا یه بار دیگه یه نگاهی بینا بندازیم. تختش آورد به گوشه گذاشت، جمعیت از جلوش میرفتن. بعد در گوشش گفت میشه از اینا کمکی بگیری، بهت کمکی بکنن؟ تازه فهمید هارون وزیر منظورش چیه. گفت در شرایطی هستم که کار از هیچ که ساخته نیست، یعنی وقتی بناشو تموم بشه دیگه داره تموم میشه، چیزی نمیتونه جلوش رو بگیره. یکی از بزرگترین سرمایه ها عمر است. من در این عالم وجود یک برگ کاغذ رو میخوام بدم، معیار عقل و شر میگه هدر میدی، زایه میکنی یا ازش بهره میبری؟ خب بالاترین سرمایه که سرمایه عمره. آیا امکان این که یک عمر من زایع شده باشم، عمرم رو زایع کرده باشم هست یا نه؟ امام جواد علیه السلام که شام ولادتون امام بزرگواره، داره یه درس به من میده. ما سالیانی توفیق بوده در این جلسه بحث کردیم، ولایت رو مفصل در اینجا بحث کردیم، اصلا مقام ولایت رو ما چی قائلیم، چون دهه این ایام ولایته. ولی الله کیه؟ اصلا ولی نماینده خدا در این عالم برای چی اومده؟ دست ما رو بگیره به کجا ببره؟ میخوام حالا یه تیکه امشب به مناسبت ولادت امام جواد علیه السلام بهره بگیرم. خب اگر ولی الله آمد، من بحث کنم ولی خداست، حجت خداست، خلیفت الله هست، معصومه، همه کاری خدا در عالم وجوده، که چی؟ فقط تعریف از او بکنم یا از او تبعیت کنم؟ الگو و سرمشق زندگی من است که به من بگه چگونه میخوای تو این عالم زندگی بکنی. لذا این یک فراز از فرموده امام جواد علیه السلام. چگونه ممکن است ضایع بشن کسانی که الله تعالی کافلو، خداوند کافل اوناست؟ یعنی اگه بخوام نقل المعنا بکنم، کسی که در زندگی داره برای خدا کار میکنه، قرینه این مطلب رو برای توضیح فراز بعد فرمود، و من انقطع الى غیر الله، اگر کسی منقطع شد یا اگر بنا شد کسی بیاد به غیر خدا بخواد متکی بشه، وکل الله الیه، خدا او رو به حال خودش راه میکنه. این فراز با اون فراز قبلی حالا دقت بکنید. امام علیه السلام میگه اگر میخوای در پهنه این عالم عمر شما ضایع نشه، باید برای خدا کار میکن. اگه کسی برای خدا کار کرد، این ضایع نشده. اگه برای غیر خدا باشه، بنده از صبح تا شب برم تو مسجد بشینم طبق این بیان امام جواد علیه السلام نماز بخونم، از صبح تا شب، برای چی؟ یک ذره در درونم بگذرد که جمعیتی که میان مسجد رو برن منو به عنوان یک عابد بشناسن، طبق بیان امام جواد عمرم ضایع شده. از صبح تا شب تو حجره مدرسه جان بکنم، کتابها رو زیر و رو کنم، بخوام این مطالب رو بالا پایین بزنم، برای چه؟ برای اینکه یه روزی تو جامعه جست بگیرم، منم بلدم. امام علیه السلام میگه عمرت ضایع کردی، بیان امام. اگر بخوام از صبح تا شب تو جامعه بالا پایین برم، پول در بیارم که بعد پولم رو تو جامعه خرج کنم، به جهت این که بیان به من بگن آ شما آدم خدمتگزار جامعه هستی، عمرم رو ضایع کردم. اما اگر برای رضای اثر اخلاقی و اجتماعی چیه و چرا اینقدر حساسیت دادن، به اقتضای یک جلسه بحث میکنم، عرض خواهم کرد. اما اگر برای رضای خدا دو رکعت نماز بخونم، برای رضای خدا یک آجر روی آجر بگذارم، برای رضای خدا یک سطر بخوانم، برای رضای خدا یک کلمه بنویسم، در پیشگاه خدا سنگهای وزین تو کفه ترازو نمیذارن که بخوان ببینن چقدر ریختم تو این کفه. کیفیت مطرح است، نه کمیت. نه اینکه کمیت بده، اگه با کیفیت شد کمیت بالا ارزنده است. یک ریال در راه خدا بده، یک ریال در راه خدا، میلیاردها تومان در راه هوای نفس بده، اینا اصلا تو کفه ترازو با هم دیگه برابری نمیکنه. حالا چرا این حساسیت رو نشون دادن؟ یه قضیه بگم، یه کمی رفت خستگی بکنه تا بعد چراییشو به اندازه فهم خودم عرض کنم. امام جواد علیه السلام میخواد ما رو چکون بده، گرچه در این عالمیم اما به یک انگیزه دیگر زندگی کنیم. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اگه آدم ها به اینجا برسن دیگه زندگی چقدر شیرین میشه و چه حالتی پیدا میکنه. عرض کردم، حالا مجملش رو عرض خواهم کرد. گفت اومد، زبیده بود همسر هارون، اشرت میشون، بهلول رو زمین داشت خط میکشیم. بهلول عاقلیست که خودش رو دیوونگی زده. بهلول چی میکنی؟ خب این خونه هاییست که در بهشت در اختیار من، خونه های بهشت هم. گفت بهلول میفروشی؟ بله. گفت چقدر؟ به قیمتی کن. گفت یکیشو من بفروش، یکیشو فروش. پولشو گرفت برداد به فقرا. شب هارون خواب دید، زبیده کافی و باقی و تشکیلاتی. صبح به همسرش گفت که یه کاخ خیلی مجللی دیدم تو بهشت داری. گفت ای این دیوونه کاراش عجیب و غریب، من دیروز یه کاخی رو از بهلول خریدم. هارون فهمید نیست که قضیه چیه، بهلول صدا زد. گفت بهلول از اون خونه ها داری؟ گفت نه تموم شد. گفت یه دونه رو خواهش میکنم. هر چی اصرار کرد، گفت یه دونه ممکنه برات جور کنم، چند مثلا یک قیمتی، گفت فرض کن میلیون برابر اونی که دیروز به زبیده گفتم. گفت دیروز شما به یه قیمت فروختید. گفت ندیده خریدم. اون ندیده خریده بود، شما دیده مخیبه. یعنی شما انگیزت فعلا یه چیز دیگه است. حالا چرا اینقدر حساسیت نشون داده در فرهنگ دین؟ یکی از بدترین کارها رو ریا معرفی کردن. به تعبیر امام جواد علیه السلام، اگر در عمر برای غیر خدا باشد ضایع شدنه، و اما اگر کسی خودش رو در تحت حمایت خدا قرار بده زایع نشد. تحت حمایت خدا قرار بده یعنی چی؟ یعنی اگر الان خدا اینجوری میخواد آقا بنده شکل زندگیم اینوری باشه اینوری نباشه، تمام مردم اینوری رو میپذیرن، خدا اینوری رو میپذیره، میگه ما برای این که در دنیا بتونیم فعال باشیم پیش بریم محرک احتیاج داریم. و یک عواملی که در مسیر حرکت استقامت داشته باشیم هم احتیاج داریم، چون بعضی وقتا اصلا نیروی حرکت نداریم، انقدر بی حال، انقدر بی رغبت، انقدر بی نشاط، باید 10 نفر ما رو هل بدن تا توی مسیری حرکت بکنیم. یک مشکل اینه. اگر انگیزه خدا باشد محرک چقدر قوی میشه؟ این یک. حالا دقت بفرمایید تا تحلیل شرط کنم. دوم، بعضی وقتا محرک داریم، ما رو حرکت میدن، هل میدن، اما محرک خیلی ضعیفه. مثلا فرض کنید این ضبط صوت که اینجاست، بنده یه نیروی بهش وارد میکنم 1 متر را میره، یه نیروی بیشتر وارد میکنم 10 متر را میره، یه نیروی بیشتر وارد میکنم 100 متر راه میره. حالا اگر یک نیروی ایجاد بشه که همینجوری حرکت کنه بره جلو، ما بعضی وقتا یه انگیزه ای تکونمون میده، شروع میکنیم فعالیت کردن، اما این فعالیت خیلی موقته. یه هفته شروع میکنم نماز شب، اون شب تا صبح دیگه خوابم ندارم، هفته بعد خدای نکرده نماز یومیه‌ام هم ترک میشه. اینا دیده شده تو عالم. یک هفته شروع میکنه کار خیر، هفته بعد یه جوری دیگه میشه. گاهی محرک هست، تداوم محرک نیست. اینم از مشکلاته. اگر انسان بخواد موفق بشه محرک باید داشته باشه. اگه محرک داره، محرک باید خوب باشه، صحیح باشه، اصولی باشه، سالم باشه، در جهت اساسی انسان رو برکت بندازه. دوم، دوام داشته باشه. عواملی که در این عالم باعث حرکت ماست، یک خدا، دو غیر خدا، هر چی میخواد باشه. هر محرکی غیر خدا آقا چه تضمینی داره؟ ثابت، لا یتغیر، باقی بمانه، هر لحظه به رنگی بت عیار برآمد نشه. یک کمی دقت بکنید. اگر محرک غیر خدا باشه، مثلا چیه؟ فرض کنید خوش آمد مردم، یه محرک میتونه باشه یا نه؟ چرا بنده این کارو میکنم؟ چون مردم خوششون میاد. یه محرک میتونه باشه در مقابل محرکی که چون خدا خوشش میاد. خب مردم خوششون میاد، چه تضمینی داره مردم همیشه از یه چیز خوب خوششون بیاد؟ در بازار کوفه وقتی اهل بیت ابی عبدالله رو آوردن، مردم از چی خوششون میومد؟ سنگ بزنن. خب اگر محرک این باشه، منم باید خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. بعد از یک خطبه حضرت زینب سلام الله علیها، مردم وضعشون یه جور دیگه شد، شروع کردن گریه کردن، این دفعه یه جور دیگه خوششون میومد. وقتی عبیدالله ابن زیاد رفت بالای منبر تو مسجد کوفه و سب بلند کرد، عبدالله عفیف اعتراض کرد، برخاست، برآشفت و یه حالت دیگه توی عده. این حالت ثبات و دوام و حالت پابرجایی و استقامت. اما اگر خدا خواست، خدا چون عقل کل، من زبانم بریده بود چون بیان ندارم چی بگم، خدا خالق عقله، عقل مطلقه، مطلق عقله، نمیدونم چی بگم، انقدر میتونم بگم به قول میر داماد استغسی فوق استغسال، او رأس هر چی که تصور کنی از او بالاتر، قبل اول و الاخر. خب خدا اگر یه چیزی رو مقصد برای من تشخیص داد، چون دیروز خدا تشخیص داده بود آ مقصد خوبه، امروز علم خدا بالا رفت میگه نه ببخشید، تا دیروز تشخیص من این بود آس، امروز تشخیص من شد ب، عوض کنید مقصدتون رو بکنید ب. برای بشر ممکنه یا نه؟ بله برای بشر طبیعیه. بنده تا امروز میگم مقصد آ باشد خوب است، اما فردا متوجه یه حقایقی میشم میگم ببخشید اشتباه کردم، ب باید باشه نه س باید باشه. گاهی اونقدر ضد نقیض میگم که ممکنه کسانی که بعد تاثیر منن بگن آقا آخر ما از کردگی دم نداش، راهمون کنید دیگه، آقا هر روز یه چیزی داری میگی. اما اگر خدا باشد، اون که نمرد است و نمیرد تویی، و اون که تغییر نپذیرد تویی، هم ذات اقدس اله تغییر و تبدل ندارد چون واجب الوجود است، اما به قول اهل فن واجب الوجود واجب من جمیع جهات، جمیع جهاتشان وجود داره به اون معنای کمال مطلق. لذا اگر او چیزی رو مقصد برای من تشخیص داد، همیشه مقصد است. روی این جهت من در انتخاب هدف هر روز لازم نیست که دو دل بشم، پس یه هدف مشخصی برای خودم انتخاب کردم، اما عامل تداوم حرکت به سوی اون مقصد. خب اگر انگیزه غیر خدا باشد، آقا عوامل گوناگون دل سرد کننده که انسان رو از اون هدف باز بداره تو عالم زیاده یا نه؟ حالا فرض کنید در مثالی که هدف عالی من انتخاب کردم، یه هدف ارزنده‌ای رو برگزیدم، با یک انرژی هم شروع میکنم به حرکت، یک کمی میام جلو، میبینم قدردانی نمیکنن، میبینم تهمت میزنن، میبینم افترا میبندن، میبینم بی‌میلی نشون میدن، میبینم چی، بعد چی میگم؟ میگم ول کن آقا خسته شدیم. خیلی‌ها تو عالم اینجوری بودن یا نه؟ لذا قرآن کریم چه زیبا بیان میکنه، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقام فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونهایی که گفتند خدا، یعنی مقصد شد خدا، ثم استقاموا ثابت قدم در اون مسیر ایستادن، چیزی تکونشون نداد. خب ما میدونیم در این عالم هر انسانی در هر جهتی بخواد فعالیت کنه اگر ثبات رأی نداشته باشه، ثابت قدم نباشه، ضرر میکنه. زود ممکن از این میدون به در بره، از اون میدون به در بره، این هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. اگر انگیزه خدا شد، مگر انسان گفتیم پاداش نمیخواد، اجر نمیخواد، ثمر نمیخواد؟ این شناخت در انگیزه خدایی برای انسان ایجاد بشه. لذا حضرت فرمود و من عمل الا غیر علم، عمل میکنه، علم نداره چیکار داره میکنه، اما عمل میکنه، مفهوم مخالفش رو بگیرید، عالم است. خب یه نکته از علم در این عمل این باشه، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. او یک حسابی در این عالم وجود داره، اون چنان دقیق است و حساب شده که یک ذره عمل بی پاداش نمیماند، چه خیر باشه چه شر باشه. خب برای کی کار میکنم؟ برای اون خدایی که ذره اعمال، چون از ذره کوچکتر زبان ما قاصره، وگرنه اون مثال میزدم، او به حساب میاد و پاداش میده. وقتی دل سرد میشه، اگر دل سرد شد از این که قدر او را ندانستن، تعریف نکردن، پس معلوم برای خدا کار نمیکرد، برای تعریف کار میکرد. چون برای تعریف کار میکنه، پس به اقتضای تعبیر شرایط تعریف کار او هم با تعبیر کنه. اینجور تغییر اعمال در عالم ضایع شدن عمره. کیفه یقی امن الله تعالی کافلو، چگونه ضایع میشن کسانی که خدا کافلشون باشه؟ چه زیبا امام جواد علیه السلام میخواد درس بده، یعنی تو زندگی بیان ایدمونو ببریم بالاتر. اگه خدا هست، اگه قیامت هست، اگه او بهترین پاداش دهنده است، اگه او عالی‌ترین اجر دهنده است، چرا من کار رو برای غیر خدا انجام بدم؟ لذا تو هر شأنی از شؤون زندگی اگه بخوام اقدام کنم برم جلو، آیا سستی، دلمردگی، افسردگی، خستگی پیش میاد؟ المؤمن و کل جبل راسخ، مؤمن چون کوه استواره، یه علت استواریش همینه. لذا گاهی وقتا در عرف مردم عامی نسبت به برخی از مؤمنین واقعی اینگونه تلقی میشه، عجب آدم های قدی هست، آدم های یدنده هست. قدی و یکدندگی و تعصب با ثبات رأی نسبت به هدف والا و ثابت قدمی فرق داره. خب پس باید بگیم که حجر ابن عدی آدم قدی بود، هر چی معاویه بهش گفت پول میخوای بهت میدم، مقام میخوای بهت میدم، قدرت میخوای بهت میدم، چی میخوای چی میخوای چی میخوای، نه چرا یه سبولن به علی بکن کافیه دیگه، بیا سر سفره ما هر چی خواستی بهت میدم، نه جانم رو بگیر. این به یه معنای عامیانه قده، اما قدی در مسیر چی؟ میگه من اگر خدا این گونه پسندیده است، باید زندگیم این باشه، چون خدا این رو پسندید، من اینو ضایع شدن عمر نمیدونم، حالا بیاد عمر من از بین ببرید. من اینجا کیفیت مطرح میشه. این مثال رو من برای بعضی دوستانم میبینم اینجا تشریف دارن، زیاد شد زده هم شنیده باشن، اما اینه دقت بفرمایید. یه خودکار ما داره، جوهری داخلی خودکاره. من یک وقت این خودکار رو 10 سال، 20 سال، 30 سال نگه میدارم، هفته یک بار در میارم، یه امضای مثلا غلطی رو، حکم قتل بیگناهی رو امضا میکنم، خودکار میذارم تو جیبم. 20 سال دوام کرد، 30 سال دوام آورد. یک زمان خودکار رو امروز گرفتم تا فردام تموم شد، یه مطلب مفید نوشتم، جوهرش تموم شد. شما طبق معیارهای گوناگون بسنجید، یک زمان ممکنه بگید عجب خودکار بیبرکتی بود، 2 روزه تموم شد، عجب خودکار پربرکتی، 20 سال تو جیبمه. اما با یه معیار دیگه میگید مرگ بر اون 20 سال، درود بر این 2 روز. نمیگید چه 2 روز؟ جوهرش درست تموم شد، برای چی تموم شد؟ در اون 20 سال جوهرش موند، ولی گاهگاهی هم که مصرف شد، برای چی مصرف شد؟ امام جواد علیه السلام میخواد بگه انسان، عمرتو آوردی، جوهر وجودت را در این صفحه کاغذ عالم هستی باید بپاشی بری. چگونه داری میپاشی؟ جوهر وجود چگونه داری از دست میدی، در راستای چه انگیزه ای داری فعالیت میکنی. لذا اگر شد خدا چون یک عامل اساسی دل سردی و خستگی و وازدگی به نظر میرسد من نتیجه نگرفتم و ثمر نبردم، به این انگیزه کار نمیکنه. اما وقتی کسی بگه برای خدا دارم کار انجام میدم، انگیزه خداست، قطعا اعمال من بی ثمر باقی نمیماند، خیلی سوس نمیشه. یعنی اصلا به قول منطقیون سالبه به انتفاع موضوعه، موضوعش منتفی شد، برای اینکه اجر همه چیزش در جای خودش باقیه. زگاهی وقتا خدایی تکای کوچولو در توی همین دنیا نشون میده. یه خاطره ای رو یکی از دوستانم برام نقل میکرد، برام خیلی جالب بود که این و من یعمل مثقال ذره خیرن یا شرن. یکی از دوستان خیلی خوب ما که آدم دقیقیست به نظر بنده، توی برخی شاید علوم غریبه و بعضی چیزا هم یه دستی داره، یه چیزایی هم حالیشه، یه مقداری ظاهرا فکر میکنم باطن عالم رو یکمی میبینه، خدا گاهی گوش مالیش هم میده رو این وادی. میگفت ما دبیرستان میرفتیم، شاگرد مستعد کلاس بودم. اون آقا میگفت شاگرد اول بودم، جستی هم میگرفتم که ما شاگرد اولیم. انظر جسم یه مقدار بزن بهادر مدرسه بودیم، لذا خودمون رو میگرفتیم. ناظم مدرسه یه چیزی در گوش ما گفت که اینو امانت پیش خودت نگه دار. گفتم باش. یکی از بچه‌ها تو کلاس ما، هم کلاسی ما بود، خیلی هم این مأخوز به حیا و پسر مؤدبی و مظلومی هم بود طفلکی. گفت من زور که زنگ می‌خورد، اون زمان دو شیفته بودیم، میومدیم دوباره برمیگشتیم باز بعد از ظهر کلاس داشتیم. من زور که زنگ خورد در گوش هم کلاسی یواشکی این قضیه رو گفتم که ناظمی هم چیزی به ما گفت، داره کسی نگه. اینو گفتیم و اومدیم منزل، نهار و نماز و برگشتیم. دو ساعت بعد بریم سر کلاس، یا همه بچه‌های کلاس می‌دونن. من بدون مقدمه اومدم یک سیلی خوابوندم در گوش این دوستی که بهش گفته بودم، حالا بدون اینکه ببینم ایشون گفته، کس دیگه گفته، چی شده. اینم به قدری تفلکی مأخوذ به حیا بود، مام که یه مقداری تو کلاس خودمون میگرفتیم، نگاهی به ما کرد، هیچی نه. چند لحظه بعد ناظم اومد، معلوم شد زور که زنگ خورده، من زودتر رفتم، دوباره ناظم خودش اینو به همه گفته، معلوم شد که این تفلکی بیگناه. غرور به من اجازه نداد برم بگم آقا معذرت، اشتباه کردم. این غرورم نشکست، گذشت. که روز جمعه ما گاهی کوه میرفتیم، که از شهر میمدم شمران رو میرفتیم کوه. اون زمانم جاده قدیم به این شلوغی ها نبود، که من دوچرخم رو میذاشتم تو میدون تجریش، میرفتم کوه بر میگشتم، اومدم اول جاده قدیم دوچرخم رو سوار بشم، دیدم ای این دوستی که پریروز تو صورتش دادم اونجا ایستاده. گفتم بیا دوچرخه سوار شو با هم. گفت چرخ. اومد سوار دوچرخه شد، من رکاب می‌زدم، او هم نشسته بود. یه مقداری سراسری خیابونی که رفتیم، خیابونا خلوت بود، قضیه مال مثلا 30 سال قبله، و یه اتومبیل دیدیم هی ویراج میده جلو، ما رضایت میکنه، ما کاری نکردیم، چه اینجوری میکنه. گفت من چون یه مقداری همون غرور جوانی و اون حالتی که داشتم، خودمو گرفتم به این، گفتم که من تون پا میزنم میرم جلو، جلو این اتومبیل رو بگیرم که چرا ما رو مثلا اذیت میکنه. اومدیم و از اینا سبقت گرفتیم، کنار خیابون دو چرخمو نگه داشتم، به این آقا گفتم دو چرخه رو نگه دار، اومدم جلو اتومبیل بگیرم. اتومبیلم کن کرد، اومد به من رسید، ما شیشش پایین بود. همین که سر آوردم جلو بهش بگم آقا چه کار به ما دارید، یک سیلی خوابون در گوش من گاز داد در رفت. منم چون متعیر موندم، به چی شد آخه، اصلا چی شد؟ گفت دیدم یه دو چرخه دو ترک سوار پشت سر ما میخنده میاد. گفت اشتباه گرفتن، ما جلو اونا ویراج داده بودیم، شما رو جای ما گرفتن. بعضی گفت من یه دفعه تکون خوردم، گفتم نه اشتباه نگرفتن، قطره ای در جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. بنا بود این سیلی رو جلو صورتی جوون بزنن تو صورت من. حساب داره عالم، یک گوشه شو تو این عالم نشون میدن. با اینکه آقا امیرالمؤمنین فرمودن نهج البلاغه است، از دنیا دار و عمل بلا حساب، والعقبا دار و حساب بلا عمل. دنیا سرای کار و کوشش و تلاش و فعالیت، حساب کتابا رو گذاشتن برای فردای آخرت که اونجا مو از ماست بکشن. اما با وجود این گاهی بنا می شود خداوند در این عالم نشون بده، دیده بیدار میخواد، گوش شنوا میخواد، چشم هوشیار میخواد که یه مقدار دقت کنه. دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است، اون چنان داغ است بازار مکافات عمل. دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. اگه یک همچه حساب کتابی رو خدا بر عالم حاکم کرده است که هر چیزی حساب داشته باشه، وقت انسان در این عالم دلگیر است و غمگین از این که کار را برای خدا انجام داد. لذا وقتی بنا شد برای خدا انجام بده، اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، بی بی جون مسئله ای دارم، حضرت فرمود بپرس. سوال کرد 13 بار، حضرت توضیح داد، طرف نفهمید، خجالت کشید. گفت ببخشید دختر رسول خدا، اذیتتون کردم، خسته شدید. فرمود من خسته نشدم. اگر شما آمادگی داری باز برات بگم. گفت من آمادگی دارم، ملاحظه شما رو کردم. حضرت فرمودن نه. سه بار، شش بار دیگه فرمود، بار 19 طرف فهمید، رفت تشکر کنه از حضرت زهرا سلام الله علیها. فرمود نه، لازم نیست شما تشکر کنی، من باید از تو تشکر کنم که باعث شدی مطلبی رو به تو بیاموزم، اجر کسی را که حقی به کسی می آموزد ببرم. معیار، معیار خدایی است. وقتی با معیار خدایی داریم عمل میکنیم، لذا اگر انسان ببینه، ببینید تبدیل معیاری که عرض کردم، من این کاغذ یه وقت تو جیبمه، مثلا بعضی بچه ها رو دیدید یه کاغذ زرورق قشنگی رو دوست دارن یه تماشا کنن نگه دارن، برای بنده و شما اگه بناس برای این کاغذ ارزش قائل بشیم، برای رنگشه، برای اندازشه، برای شکلشه، نه، برای مطلبی که فرض کنید توش نوشته است، به اقتضای اون نوشته برای ما ارزش داره. خب حالا اگر این کاغذ تو جیب من باشه، تو قفسه کتابخونه باشه، تو قفسه کتابخونه باشه، به جای اینکه من ببینم 10 نفر دیگه هم ببینن، برای من که فرقی نمیکنه، خب من میتونم از این استفاده کنم. پس اگه اینو دادم توی کتابخونم گذاشتن، بعدم رفتم دیدم، من ضرر نکردم. لذا این تو جیب من بودن یا نبودن فرقی نمیکنه، این بستگی داره به اون کیفیت بینش من نسبت به اینکه ضایع شد یا نشد. اما این کاغذ میتونست الان بنده احتیاج ندارم، فرض کنید نوشته رو حفظم، اما 4 نفر دیگه استفاده کنم، من مطالعه کنم بندازم توی صف، خب میگم ضایع کردم، خب میدم یکی دیگه استفاده کنم. چرا نفله کردی؟ ضایع کردن چیزی رو هدر دادن و استفاده نکردن. حالا بیاین اگر در این عرصه پهناور گیتی عمرمون رو میدیم، قدرتمون رو میدیم، پولمون رو میدیم، نفوذ و آبرومون رو میدیم، در قبال چی؟ امام جواد علیه السلام میخواد این رو در ما تحریک ایجاد کنه. در قبال چی میخوایم بدیم؟ یک زمان من عمرم رو میدم برای این که عده‌ای از من تعریف کنن، به به و چهچه بگن. اولا فرض کنیم در عالم عده‌ای اومدن به به و چهچه کردن، اگر بیدار باشم بیچاره من فقط برای به به و چهچه مردم من آبو زندگی کنم. شما یه زمان این نمایشنامه ها رو نگاه بکنید، فیلم های سینمایی که مثلا تلویزیون گاهی میگذاره جمعیت هم ببینن، نگاه کنید یه هنرپیشه در مقام بازی، الان اومد فرض کنید بازیه، واقعیت نیست، در مقام بازی شده اولین وزنه‌بردار کره زمین، همه دارن براش کف میزنن، ولی میدونیم بازی مثلا وزنه‌بردار نیست، شاید اون شیرم بلند کرده مثلا یه چیز کاوچویی بوده که شبه اون وزن است. شما وقتی واقعیت رو میدونید، این ظاهر رو میبینید، میخندید دیگه، میگید خب شبه بازیه. کسانی که باطن عالم را شناخت، تمام بهبه و چهچه این دنیا رو بازی میدونن نسبت به باطن عالم. اما کسی که یک کمی باطن رو شناخته باشه، ما یه عالم ملک داریم، یه عالم ملکوت. خدا در قرآن میفرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو نشون دادیم. ملک عالم ظاهری، ملکوت عالم ماوراء ظاهر. شاهد قرآنی که عالم ماوراء ظاهر، ابراهیم به خدا عرض میکنه خدایا به من نشون بده مرده رو چگونه زنده میکنی. ندا اومد ابراهیم قبول نداری؟ البته تو پرانتز بگم ابراهیم میخواد ببینه، یعنی نه اینکه نعوذ بالله ایمان نداره، گفت چرا لتطمئن قلبی، به چه معنا؟ یعنی من علم الیقین دارم، میخوام عین الیقین بشم، اونایی دو بودم میخوام ببینم. اما آقا امیرالمؤمنین، تو پرانتز بگم بعد بریم شبای از تعالی بحث میکنیم، لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر پرده ها کنار برود بر یقین من چیزی افزوده نمیشود. چرا؟ چون پشت پرده است، اصلا او پشت پرده است. سر خدا که عارف کامل به کس نگفت، در حیرتم که پیر باده فروش از کجا شنید، چون پشت پرده بود. خب وقتی از مهر، حالا ناخودآگاه ایام از تعلیه دیگه دل ای میره اونور سر میخورم، بر میگردم یادم، میخوام راجع به حدیث امام جواد صحبت کنم. از معراج برگشت پیغمبر خدا، امیرالمؤمنین اومد، یا رسول الله بگم چه خبر بود؟ نه یعنی نعوذ بالله ما قائلیم علی پیغمبر بود، علی خدا بود، نه، علی نفس پیغمبره، چون برای اون مقام یقینی که داره، بگذاریم بعد بهش خواهم رسید. حضرت ابراهیم به عنوان یک پیغمبر میگه خدایا نه، میخوام ماورای این ظاهر رو ببینم، غیر از اینکه باور کردم میخوام دیدن، یه چیزیست، باور علمی یه چیز دیگره. لذا خدا ندا داد اون چند مرغ رو وردار بکش تیکه تیکه کن. آیه قرآن دیگه سریع قرآنه. گوشتاشو تقسیم کرد، یه تیکه روی این کو، یه تیکه روی اون کو، یه تیکه روی اون کو، اونجوری که اومده. بعد صدا بزن، صدا زد، اینا جدا شد و هم دیگه چسبید پرواز کرد. این ملک یا ملکوته؟ ملک اختزاش نیست که نبا ملکوته. کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض. اون کسی که ماوراء ظاهر رو میبینه، حالا ابراهیم دید این رو، مثل این که بنده دیدم چراغ روشنه، حالا کسی اصلا برق رو ندیده، شما راجع به برق بهش چیزی بگی توجه پیدا نمیکنه، یه چی دارید میگید آقا، اینا چیه میبافید؟ اما کسی که دیده، حالا رفت توی منطقه‌ای که برق نیست، شما صحبت از برق بکنه میگه بله. برای ابراهیم باطن این عالم رو خدا نشون داد. وقتی باطن عالم رو میبینه، لذا ظاهر عالم نسبت به باطن عالم برای او چه جلوه ای داره. اون کسی که نسبت به باطن عالم یک مقدار شناخت پیدا میکنه، میگه تمام امور این عالم حساب داره. وقتی تمام امور این عالم حساب داره، چگونه باید حرکت کنم؟ بر اون اساسی که او میطلبد. وقت صلات میشه برای خدا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. وقت این انسان بر اساس اون بینش میگه ضایع شد عمر من. حالا روایت امام جواد علیه السلام یه بار دیگه میخونم جمع‌بندی کنم. کیف، چگونه یزی و من ضایع میشه؟ کسی که الله رو انجام بدم، چون از آقا خیلی درگسی دارم، خجالت میکشم، حالا میخوام این کار خیرم انجام ندم، در این حال درگسی آقا رو ملاحظه کنم، یه جوری خودمو گم میکنم، فراری میشم، یه جای دیگه میرم. در نامه ای از نامه های امام رضا علیه السلام به امام جواد دیدم، این حاشیه رو برم بعد برگردم سر بحث. آقا امام رضا از خراسان نوشتن به آقا امام جواد، آقا جون شنیدم وقتی شما رو از منزل میخوان بیارن بیرون، خب امام جواد خردسال بودن دیگه ظاهرش، از در پشتی میارن که مراجعین به شما کم باشه، شما قبول نکنیم، از همون در اصلی بیار و مقدار پولم با خودت بردار، از این در اصلی که خارج شدی همینجور افراد سرداتن بینا بده برو. یعنی خودتو از دسترس مردم، حالا امام که حسابش همه چیزش حساب شده است، ولی این درس امام یک الگوس برای بقیه که توجه پیدا بکنه. حالا بنده رو درگسی با آقا دارم، یه باشی که از یه در دیگه میرم، آسته برو آسته بیا، کسی تو رو نبینه، توجه پیدا نکنه، توقع از تو پیدا نکنه، کاری برای کسی انجام نده، پریز تلفن گوشیمو در میارم تا کسی مثلا مراجعه به من نداشته باشه، به این حالت. خب من فرض کنید از رو درگسی با شما نسبت به این امور بتونم این کارو بکنم، ممکنه بتونم. میگه چگونه میخوای از خدا فرار کنی و کیفه ینجو من، چگونه میتونه کسی خودشو خلاص کنه؟ الله تعالی طالب و خدا بیخ خیرشو میگیره. ولا یمکن الفرار من حکومتک، از دایره قدرت خدا کجا میخوایم در بیاییم؟ حالا اگر این دینش اومد، برمیگردم به قسمت آخر، یعنی مراجعه میکنم به قسمت آخر حدیث، و من عمل علی غیر علم، نقطه مقابلش عمل به علم، بر اساس علم عمل کنم. اگر این شناخت، این علم معنی نالج نه ساینس، در اینجا این بینش، این دانش، این آگاهی، این اعتقاد، این باور، این ایمان در من حاصل شود، خدا هر لحظه در ید قدرت تو هم، آنی اگر بخوای اراده کنی هیچم، و بخوای هم به من افاضه کنی هیچ که نمیتونه جلوی تو رو بگیره. بذارید شب اول بحث به نامی از آقامون امام عصر علیه السلام هم برده باشیم، در شام ولادت امام جواد، مرحوم سید بحرالعلوم، میدونید سید شخصیت چیست، دو سال در مکه مونده کارایی کرد. من جمله از خصائص مرحوم سید بحرالعلوم این بود که خیلی به ضعفا میرسید، به فقرا خیلی میرسید. خادمی داره روز خادمش انتقاد میکنه به مرحوم سید که آقا اینجا مثلا نجف نیست، اینجا بلاد شیعه نیست که بیان خمس بیارن، زکات بیارن، وجوهات بیارن، دستون پر بشه، اینجور داره ای به ضعفا میرسه. یکمی برمون تو کار نیرفا نباشه. معروفه که یه پوستختی داشت و پوست میشه، از هر کی پول براش میآورد میذاشت زیر این تا شک یا پوستی پوستخت، هر کی هم کمک میخواست دست مینداخت، هر چی به دستش میومد میداد. این سبک سید بود. میگن معمولا همون زیر بیست که تموم نمیشد. یه وقت خادم میگه که یه صبح زودی دیدم که در خانه در زد. مرحوم سید بحرالعلوم یه حال دیگه ای دارم، نه سب خودم باید دارم، عجب سلاطین، عمرا، حکام، شخصیت های بارز می اومدن به دیدن سید بهرالعلوم. سید سر جاش نشسته، خادم میگه ما میریم در واسه کردیم، نهایتش برای بعضیا بلند میشد نشست. مثلا سید یک هیبت و وقاری داشت، سید گفت خودم میخوام برم. دوید اومد دم در، گفت در وا کرد، دیدم یک شخص خوش سیمایی در قالب یک جوان سوار بر شتری است. سید اون چنان براش خاضع و خاشع، اون چنان براش کرنش میکنه، زانوش آورد جلو، زیر بغل ایشون رو گرفت، پای مبارک رو بذارید زانوی من، آقا رو آوردن پایین، یا سیدی میگه یا مولای میگه، ایشون آورد بالا مجلس اونجا که خودش نشست، نشون خودش رو زانو مؤدب جلو سید نشست. گاگایی هم نعم یا سیدی داره بیان میکنه، من هیچ این چی شد صحنه. بعد از لحظاتی هم آقا خواستن بهش ببرن، ایشون رفتن و بدرقه کردن و با یک هیبتی اومدن، ولی یادداشت رو من دادن، گفتن این رو ببر بازار صفا، پشت صفا بازاریه، قسمت صفا بازاریه، صفا فلان صراف بده. گفت رفتم تو بازار صفا و اون صرافی رو پیدا کردم، یادداشت رو هم دادم، گفت برو چهار تا حمال بیار، چون پولای این زمان که میدونید اسکناس که نبود، سکه بود، سکه ها رو میریختن توی کیسه ها سنگین میشد، گفت برو چهار تا حمال بیار. رفتم چهار تا باربر آوردم، کیسه های پول پر آوردم، سید گفت نرو بریزون پشت. گفت بعد من خدای بازار صفا زیاد رفتم صرافی ندیده بودم، دوباره اومدم هر چه گشتم دیگه صرافی رو ندیدم، برگشتم گفتم آقا تو خدا رازش چی بود من بگو. گفت خیال کردید که ما بی صاحبیم، پولا ترک شده بود، آقا تش رو حواله ای داده، ولی فعلا نگه دار قضیه. این ور قضیهش اگر بنا بشه کسی باور کرد، خدایا باور به ما بده، خدایا اعتقاد به ما بده، خدایا نورانیتی به قلب ما بده که بتونیم مطالب رو بگیریم، بفهمیم، باور کنیم. وگرنه بنده تمام فلسفه فارابی و کندی رو بگیرم، بیام تا حکمت متعالیه ملا صدرا رو زیر رو کنم، منظومه حاجی سبزواری رو حفظ باشم، با همه احترامی که برای حاجی و ملا صدرا و بقیه قائلم جای خودش، اما نورانیت در دل نباشه. خب اینا رو حفظ میکنه، مطلب رو تعقیب میگیره، اما وقتی نورانیت اومد در دل، اون باور و اعتقاد اومد، میگه نه خدا هست. اگر خداست پس یک حساب دیگه ای داره. کیف ینجو من الله، کیف ینجو من، چگونه رستگار میشه کسی که الله تعالی طالب و خدا طالب بشه. یعنی این وقت قضیه میخواه هر جا بره بیخ خودشو میگیره، هر جا بخواد فرار کنه، خدا بخواد ید قدرت خودشو اعمال بکنه، کجا میخوای از دست خدا فرار کنی؟ قدرت رو سلب کنه، نیرو رو سلب کنه، امکانات رو بگیره. گفت در اوج قدرت برامکه آرزو میکردن کسی بتونه از خاندان برامکه باشه که بگه منم چه قدرتی دارم. خب خاندان برامکه رو از بین بردن. فقط در یه جمله مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب تتمه المنتهی نقل میکنه، روز عید فطر جوانی آمد به مادرش تبریک عید بگه، دید که یه پیرزنی پلو مادر نشسته. مادر گفت پسر این پیرزن رو میشناسی؟ گفت نه. گفت این مادر جعفر برمکی است. این مادر جعفر این خاندان از بین رفتن چی شد؟ گفت پسر خیلی وقتتو نگیر، خلاصه بهت بگم جوان، عید فطری بر من گذشت، پسرم جعفر 1000 کیسه زر فرستاد، کیسه‌ای سکه، که من این رو هدیه بدم، عیدی بدم. من گفتم پسرم کم شأن من بیشتر میطلبه، و یک عید فطری هم امروز اومدم از مادر زکات فطریه بگیرم که زندگی کنم. مگه میشه از چنگال خدا فرار کرد؟ اگه خدا بخواد اراده بکنه. منتها انسان گاهی فراموش میکنه، غفلت داره در شرایط فعلی خودش. برخی آقایون مسن‌ترها گاهی ما رو موعظه میکنن، این شعر رو میگن، میگن ما جوان بودیم برای ما این شعر رو میخوندن، پیر پیر است، شیر شیر است گرچه پیر است، شیر دیگه. خب ولی وقتی پیر شدیم گفتیم پیر پیر است گرچه شیر است. شیر شیر، بله، پیر پیر است گرچه شیر است، به من. یعنی خب وقتی انسان به یه جایی میرسه احساس میکنه نه، قدرت جوانی گرفته شد، حال حوصله گرفته شد. یکی از بزرگان از اساتید ما که استفاده ها از او کرده ایم، گاهی صحبت میشد میگه دیگه 2 دقیقه میخوام فکر کنم یه مطلبی به یادم بیاد، دیگه حافظه یاری نمیکنه. بعد متأثر از اینکه حافظه‌ام داره از دست میره. خب بله، خداوند بخواد اینا رو سلب کنه براش کاری نداره. اگر انسان در این عالم بیاد توجه به این معنا پیدا کنه، یک، اگر میخواد کاری انجام بده برای خدا ضایع نشود، پاداتش موجوده. دوم، اگر بخواد از چنگال خدا فرار کنه، چگونه میخواد؟ خداوند هر لحظه در ید قدرت خودشه. به تعبیر عقلی، فلسفی، استدلالی، کلامی خیلی ساده میشه بیان کرد، اگر شناختیم واجب الوجود علت العلل است،
ما ممکنات معلولیم. معلول منهای علت العلل چیه؟ تشبیهی که اهل فن میکنن در بحث حرکت جوهری به این معنا میگن شما مثلا فرض بفرمایید حرکت پنکه رو در نظر بگیرید، شروع حرکت، بقای حرکت، شدت حرکت، دوام حرکت به چیه؟ به نیروی برقی که داره بهش وارد میشه. اگر بخواد این نیروی برق که عامل این گردشه، بخواد این نیروی برق وارد نشه، دیگه نه اصل حرکت هست، نه شدتش، نه ضعفش، نه بقاش، همه چیزش از بین میره. کل عالم منهای عنایت و حفاظه او هیچه. لذا وقتی کسی این معنا رو توجه پیدا کرد میگه خدایا آنی مرا به حال خودم و مگذار من هیچم، حالا که همه چی از اوست، اگر بتوانم اون چی که از اوست در راه او به کار ببرم، این شکرانه داره، مال خودش در راه خودش به کار بردم. خب پس این زایه شدن نیست. حالا اگر کسی به فرموده آقا امام جواد علیه السلام اومد این مقدار بینش رو در عالم پیدا کرد، یه فرازی از نامه 31 امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه که یک سال یادمه در همین جلسه اینو یک شب بحث کردم، فقط یادآوری میکنم شاید دوستان دو سال قبل اینجا باشن. وقتی بینش این شد، امیرالمؤمنین علیه السلام به امام مجتبی میفرمایند پسرم راه طولانی در پیش داری، زاد و راحله بار سنگینی برای این سفر میخوای، یه نفری نمیتونی همه رو به کول بکشی، اگر افرادی هستن حاضرن به کولشون بگیرن برات بیارن از اونا استفاده کن. میدونی اونا کیانن؟ اونا کسانی هستن که به کمک تو احتیاج دارن، کمکشون کن. یعنی چی؟ یعنی اگه بنده ببینم دست کسی رو میتونم بگیرم، باید نازشو بکشم، منتشو بکشم که داره زاد راهله منو برای من میاره که در آخرت به من تحویل بده. بینش اینه و این زایع شدن عمره. و وقت کسی اینجوری باشه نمیگه خدا امروز صبح از خواب بیدار شدم، تا آخر شبی که میخوام به بستر برم چی کاری تونستم بکنم، بیان یه محک بندازیم، یه ماشین حسابی، یه چرتکی ببینیم که امروز کارایی که کردم چقدرش. چه بسا هم المفسدون ولکن لا یشعرون قالوا انا نحن مصلحون. از صبح تا شب فساد کرده، چرا؟ چون عمرش ضایع کرده، توی مسیری داده که نمیبایست در این مسیر بده. اما یه وقت حساب میکنه به اون مثال اولیه، کل پاچه رفت بقیه موند. پس یک درس از مکتب امام جواد علیه السلام این که کار برای خدا باشه. ابا سلط هروی شاید زیارتش رفته ای، میگه خادم امام رضا علیه السلام بودم، خدمت میکردم به امام. بعد از این که امام رو شهید کردن، اطرافیان امام رو در فشار قرار دادن، من جمله جناب ابا سلط شد، یک سال زندان بودم. یک شب دلم خیلی گرفت، بیاد اون دورانی که خدمت امام رضا بودیم، از محضر آقا استفاده می کردیم، چه شرایطی بود، آقا را از ما گرفتن، حالا یک سال ما رو تو زندان گذاشتن. بعد دلم برای زن و بچه من خیلی تنگ شد، دلگیر شدم. یه دفعه تو همون حالت دلگیری توسل با آقا امام جواد علیه السلام پیدا کردم. توی این سلول تنهای انفرادی نشسته بودم، در سلولم بسته بود. یه وقت دیدن که آقا امام جواد تشریف آوردن، صاحب ولایت تامه الهیان. آقا امروزه که شما دیگه تو دنیای ریاضت مرتضا کارهای شگفت انگیز میبینید، کارهایی که اصلا با بحثای علمی روز قابل تطبیق نیست، که دیگه روش رو در همه دیدن کارهایی که مرتضا میکنن. اونا که دیگه نعوذ بالله مرتاز کجا و اولیای الهی کجا؟ مگه استبعادی داره؟ اگه انسان بخواد اینا رو در جای خودش از نظر ادله عقلی بحث کنه خیلی راحته، به یک معنا امروز راحته. خب دیدم امام علیه السلام تشریف آوردن، عباسل چی شده نیست که خیلی دلت گرفته؟ گفتم بله آقا دلم گرفته و سری به ما نزدید. فرمودن که چه میخوای بکنی؟ میخوای بری پیش زن و بچه؟ بله. فرمود میبرمت، اما یه چند روزی هم اونجاها خودتو مخفی کن، تو رو نبینم، بعد هم فراموش میشی. عباسل میگه یه وقت چشمای کردم دیدم پیش خانوادم هستم. امام علیه السلام همونجوری که سفارش کردن آفتابی نشو، اینا فراموش میکنن. فردا صبح اینا اومدن عباسلط نیست، گم شد. چی شد؟ چی شد؟ تموم شد، فراموش شد. عباسلط هم یه مقداری مخفی بود و زندگی کرد تا از دنیا رفت. اما یه نکته، عباسلط میگه که وقتی آقا داشتن تشریف بردن و آقا عرض کردن که آقا شما که عنایت داشتید چرا یه مقداری طول دادید؟ یک سال طول کشید. فرمودن اینجوری خواسته بودید؟ تو در طی این یک سال که اینجوری نخواستید، اگه میخواستید زودتر میومدید. خدایا تو رو به جواد الائمه که شام ولادتشه قسمت میدیم، عنایت و حفاظه و محبت و مرحمت
امام عصر حجت خدا رو شامل حال ما بگم، من نتیجه گیری بکنم و به فیض ذکر مصیبت و عزاداری هم برسید انشاءالله. امشب یکی برنامه ما شد یکمی از نظر زمان نامنظم بود، امیدواریم که سر ساعت شروع بشه. همونطوری که عرض کردم امشب بحث ما استثناء بود، فقط فرازی از فرموده امام جواد. از فردا شب انشاءالله این چند شب بحثی رو راجع به حضرت امیر علیه السلام داریم اگر توفیق باشه. پس امام علیه السلام در این حدیث، البته یک فرازش موند که دیگه من نرسیدم اون رو بگم، جنبندی میکنم در همین حد، این درس رو به ما آموختن که توجه داشته باشیم زایع شدن هر امر ارزنده ای رو عقلا میدونید زشته، شرعا هم میدونید زشته، هر چه امر ارزنده تر باشد زایع کردنش خطرناکتر. از عمر ارزنده تر ما چیزی رو نداریم، از این سرمایه وجودیمون در این عالم ارزنده تر چیزی نداریم. خب حالا اینو داریم کجا صرف میکنیم؟ به بیان امام، اگه برای خدا باشه زایع نیست، برای خدا نباشه زایع شدن است. این زایع شدن و زایع نشدن با اون معیاری که عرض کردم هم محرک خوبی است، هم عامل تداوم حرکته. این نتیجه بحث امام، بحث امشب ما از حدیث امام علیه السلام. اما اونهایی که توجهی به این معانی نداشتن، عرض کردم کتاب بخونید، درس بخونید، مطالعه بکنید، اما وقتی مطلب برای ما روشن نشه فایده‌ای نداره. با امام زندگی میکرد ام فضله، همسر امام، دختر مأمونه، مأمون تحمیل کرد. مگه چرا امام به ازدواج راضی شد؟ مثل خود پیغمبر که به بعضی ازدواج‌های تحمیلی که اون فلسفه ای داره تفسیرش جداست نمیشه بحث کرد، تحمیل بود بر امام. کسی که در بیت امامه، همسر امامه، از در دوران حیات امام علیه السلام امام رو دیده، آقا چقدر باطن کور میخواد و چقدر از حقیقت دور بودن لازمه که این همه فضائل، مناقب، بزرگی در اون ایجاد اثر نکنه، حاضر به قتلش بشه. من از همین جایی که میخوام ذکر مصیبت کنم، اول میخوام یه درس برای خودم بگیرم، بعد اشارهی به ذکر مصیبتش بکنم. یعنی اگر بنا شد در کنار نعمتهای الهی قرار داشته باشیم، مثل ام فضلی که در کنار امام جواد علیه السلام داره زندگی میکنه، اون همه کرامات و معجزات و عظمت ها رو ببینه ولی دل بیدار نباشد تأثیر نمیپذیرد، کما این که زمان پیغمبر هم کسانی 23 سال بودن تأثیر نپذیرفتن. سوره قاف آیه 37 میگه ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، اگه دل بیدار داشته باشه عبرت میگیره. اونقدر کوردلی در او اثر گذاشت که کار به اینجا رسید. معتصم عباسی، برادر مأمون، عموی ام فضله، میگه ام فضله حاضری که امام رو مسموم کنی؟ میگه بله حاضرم. زهر رو به امام، ظاهرم شاید روزه بودن، شاید به یه نقلی، زهر رو به امام میخورانه. بعد برای اینکه عقده و اون شدت عمل و خباثت خودش هم نشون داده باشه، دستور داد حجره‌ای که امام علیه السلام در اون حجره بود در رو به روی امام بستن. خب حالا اون دختر مأمون لابد بروبیایی داره، کنیزایی تو خونش رفت آمد دارن، برخی از کنیزها منقلب شدن، اونها متأثر شدن، صدای ناله امام به گوش میاد، صدای العطش امام، و درخواست آب میکنه. حتی داره شاید کنیزی جام آبی به دست گرفت که بیاد شاید اجازه بگیره در رو باز کنه، در این لحظات آخر آب رو به امام بنوشانه. آب رو از دستش گرفت، به زمین ریخت و داره ظاهراً به کنیزا دستور داد دست بزنید و حالا به تعبیری مثلا بخوانید، سر و صدا را بندازید. چرا؟ تا صدای ناله امام به گوش دیگران نرسه. بعد از شهادت امام علیه السلام هم بدن مبارک امام رو پشت بام تو آفتاب 3 روز قرار داد. بعد از 3 روز بدن مبارک امام رو اجازه دفن داد که آوردن کاظمین، کنار جدشون مصعب بن جعفر علیه السلام به خاک سپرده شد. خدایا تو را به مظلومیت اهل البیت قسمت میدهیم، توفیق شناخت صحیح مکتب و عمل به اون شناخت و همه ما عنایت بفرمایید. آمین. اجازه اخوندان شما را اللهم بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين، يا الله يا الله يا الله يا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پروردگارا به امام جواد علیه السلام قسمت میدهیم توفیق علم و عمل و طاعت و بندگی به ما عنایت بفرما، توفیق شناخت حقیقت مکتبت و عمل به آن حقیقت به ما عنایت بفرما، قلب وجود مقدس امام عصر از همه ما خوشنود و راضی بگرد، امر فرج امام زمان از سایه اصلاح بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه.